ساعت 14 در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله میپردازیم به جنگ ایران و جهان با دشمن نامرئی کرونا. از موضع قاطعانه وزیر خارجه آمریکا هم خواهیم گفت که میگه بعد از پایان تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل اجازه نمیده ایران سلاح بخره. سری هم به شبکه‌های اجتماعی میزنیم، اما فعلا با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام. همزمان با ادامه افزایش شمار مبتلایان به کرونا در جهان و عبور آن از رقم 3,200,000 نفر، تازه ترین آمار از روسیه هاکی است که تعداد مبتلایان به این بیماری در آن کشور از مرز 100,000 نفر عبور کرده است. روز پنجشنبه اعلام شد بیش از 7,000 نفر در 24 ساعت گذشته در روسیه به ویروس کرونا مبتلا شدند که شمار کل مبتلایان را به بیش از 106 هزار نفر میرساند. تعداد قربانیان این ویروس هم به بیش از 1,000 نفر در روسیه رسیده است. از سوی دیگر کره جنوبی برای اولین بار در بیش از 2 ماه گذشته تایید کرده موردی از انتقال ویروس کرونا که در داخل کشور صورت گرفته باشد وجود نداشته است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به ایران اجازه نخواهد داد با پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل اقدام به خرید سلاح کند. آقای پومپو روز چهارشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن با بیان اینکه آمریکا اجازه نمی‌دهد این اتفاق رخ دهد، تصریح کرد که ایالات متحده با شورای امنیت سازمان ملل در مورد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران همکاری خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا از اتحادیه اروپا خواست افراد و نهادهای مرتبط با برنامه موشکی ایران را تحریم کند و همچنین خواستار اعمال ممنوعیت پرواز برای هواپیماهای شرکت ماهان شد.
I also want to update the world on the Maduro regime's connection to the Islamic Republic of Iran. Over the last few days, multiple aircraft.
مایک پومپو شرکت ماهان را یک شرکت هواپیمایی تروریستی نامید که به گفته وی ایران قبلا از آن برای جابجایی سلاح و نیروی نظامی در خاورمیانه استفاده کرده است. وی همچنین اعلام کرد که طی روزهای گذشته چند پرواز متعلق به هواپیمایی ماهان محموله‌های ناشناخته را برای دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا منتقل کردند. سازمان بین‌المللی کار روز چهارشنبه اعلام کرد که همه‌گیری ویروس کرونا معیشت 1,600,000,000 نیروی کار، معادل نیمی از نیروی کار جهان را در معرض تهدید قرار داده است. گاری رایدر، مدیر کل سازمان بین‌المللی کار گفته که برای میلیون‌ها نفر در جهان، نداشتن دستمزد به معنی نداشتن غذا، امنیت و آینده است. این نهاد که زیر مجموعه سازمان ملل است می‌گوید سال گذشته 2,000,000,000 نفر در مشاغل غیر رسمی فعال بودند و بیش از 1,000,000,000 تن از آنان در کشورهایی هستند که قرنطینه عمومی اعلام شده است. مؤسسه آکسفام در بریتانیا نیز پیشتر هشدار داده بود که اگر به کشورهای فقیر در آفریقا و خاورمیانه کمک نشود، شیوع ویروس کرونا حدود 500,000,000 نفر دیگر را در جهان به زیر خط فقر خواهد برد. و آلمان روز پنجشنبه با ممنوع اعلام کردن تمام فعالیت‌های گروه حزب الله لبنان در آن کشور اعلام کرد این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی از این پس به عنوان سازمانی تروریستی شناخته خواهد شد. همزمان با اعلام این موضع دولت، وزیر کشور آلمان گفت که بامداد پنجشنبه پلیس آلمان در 4 شهر این کشور به مسجدهای حزب الله یورش برده است. مقام‌های امنیتی آلمان معتقدند که حزب الله بیش از 1,000 نفر در خاک آلمان عضو دارد. آلمان تاکنون بین شاخه سیاسی حزب الله و بازوی نظامیش که در سوریه به همراه بشار اسد می‌جنگند توافق قائل می‌شد. ایران و حزب الله لبنان تاکنون به این تغییر موضع آلمان واکنش نشان ندادند.
خبرها رو شنیدیم از جمشید زند و در ادامه مجله نیمروزی. ابتلا به کرونا مسئولیت نمی آورد. آخرین یافته های پزشکان ایرانی حاکی از ابتلای دوباره افرادی است که یک بار به کرونا مبتلا شدند. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 3,200,000 نفر گذشت. بیم و امید جهانی همزمان دارد رشد می‌کند. بیم از بحران مالی و امید به یافتن داروی تازه. وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا به ایران اجازه نمیدهد با پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل سلاح بخرد. اما چگونه؟ با یک کارشناس به صورت زنده در این باره گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. خب بیش از هر چیز بپردازیم به آنچه در ایران میگذره در ارتباط با بیماری کووید 19. بنابراین بیدرنگ همراه میشیم با همکارم کیانوش فرید که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده و از طریق تلفن به ما پیوسته. کیانوش سلام، درباره آخرین خبرها و تمهیدات درباره ویروس کرونا چه خبرهای تازه ای داریم؟
رضا سلام میکنم به تو و همه ی همراهان همیشگی رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. همونطور که میدونی هشدارها و نگرانیها از روز اول اردیبهشت، یعنی تقریبا 10 روزه که بالا گرفته، در واقع پس از رفع محدودیت ها و ترددها و اجرای شدن طرح فاصله گذاری هوشمند که میدونی به باز شدن پاساژ ها و بخشی از ادارات و بخش های تجاری منجر شد. امروز سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در یک نشست خبری صحبت کرد. اون تاکید کرد که امکان ابتلا شدن به ویروس کرونا همچنان وجود داره و مردم باید هشدارها رو جدی بگیرن. آقای نمکی در ابتدای صحبتاش از مردم با لحن گلایه‌آمیز صحبت کرد و گفت من گلایه دارم که مردم خیلی شرایط رو عادی فرض کردن و چرا رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو نمی‌کنن. بشنویم بخش کوتاهی از صدای خود ایشون رو.
این ویروس تا دیروز فکر میکردیم که کسانی که یک بار گرفتار شدن حداقل برای مدتی ایمنن. ما فکر میکردیم اگر IgG و تست سرولوژیک کسی پاسخ مثبت بالا به ما داد، میتونیم به امنیت طولانی تر شخص در پیشگیری و گرفتاری از ویروس فکر کنیم. امروز یافته ها به ما میگه که اصلا اینجوری نیست، یعنی هر کسی که گرفته ممکنه دوباره هم بگیره و اونایی هم که نگرفتن اگر قرار بشه بگیرن ما دچار یک پیک وحشتناک از بیماری میشیم اگر خدای نکرده رعایت نکنیم.
رضا در ادامه در واقع آقای نمکی درباره کسب و کارها هم صحبت کرد، گفت اگر این فاصله گذاری هوشمند به خوبی رعایت بشه کسب و کارها ادامه پیدا میکنن، در غیر این صورت احتمال این هست که ما به شرایط قبل برگردیم که خب لطمه‌ای که فعالان اقتصادی و مردم هم از این بابت میخورن جبران ناپذیره. اگر اجازه بدی اشاره بکنم اینجا به صحبت‌های دیروز آقای روحانی در جلسه هیئت دولت که او هم به دلیل نامشخص بودن این ویروس گفت باید فکر کنیم که برای مدت طولانی ما با این ویروس زندگی می‌کنیم، هیچ کس هم نمی‌تونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی می‌افته، بنابراین باید دستورالعمل‌های پزشکی رو مراعات کنیم ولی در عین حال کار و تولید و فعالیت رو هم از سر بگیریم، که خب کمی تناقض هست با صحبت‌های وزیر بهداشت. منتقدانشون میگن که جمع ازداد نمیشه کارها رو از سر گرفت و در شهرم تردد کم باشه. آماری که الان خود شهرداری تهران داده این رو نشون میده به خوبی. بر اساس این آمار الان حداقل روزانه 500,000 نفر دارن از مترو استفاده میکنن که خب نسبت به آماری که در هفته‌های قبل بود اواخر فروردین فقط روزانه 100,000 نفر از این مترو استفاده میکردن.
کیانوش، بازگشایی اماکن مذهبی و برپایی نماز جمعه ها به کجا رسید؟ خبر جدیدی منتشر شده در این باره؟
بله، میدونی که درباره بازگشایی اماکن مذهبی این روزها خیلی محل مناقشه بود و توی حاله از ابهام قرار گرفته بود. امروز آقای نمکی در این مورد هم صحبت کرد، به دودلی ها در واقع پایان داد، تاکید کرد تا زمانی که اطمینان و ایمان کامل پیدا نکنیم که یک زائر در این اماکن دچار مشکل نمیشه، به خودمون اجازه نمیدیم که درها رو به روی مردم بگشاییم. در واقع بازگشایی اماکن مذهبی رو به آینده موکول کرد، اما در خصوص برپایی نماز جمعه در مساجد گفت شهرهایی که در منطقه سفید قرار دارن با رعایت پروتکل بهداشتی میتونن برگزار بشن. اگر وقتشو داریم بشنویم بخشی از صداشون.
شهرهایی که ما اونها شهرهای سفید میدونیم و اون سفید بودن هم یک مراحلی رو داره، میتونن در اونها نماز جمعه برگزار کنن، میتونن در اونها نماز جماعت رو با رعایت پروتکل ها برگزار کنن.
بله رضا، فقط ببندم این جمله رو که پیش از اینم آقای روحانی به طور ضمنی گفته بود که تحت فشار هست که زودتر اماکن مذهبی رو تا نیمه اردیبهشت باز کنن.
ممنونم از تو کیانوش فرید. از کرونا در ایران گفتیم، اما بپردازیم به کرونا در جهان. وضعیت کرونا در سطح جهانی با طیفی از خبرهای مختلف همراه، از تقویت امید به یافتن داروهای تازه تا وضعیت بحرانی مردمی که کسب و کارشون رو از دست دادن. همکارم مهرداد قاسمفر خبرهای کرونا در جهان رو پیگیری کرده و از طریق خط ارتباطی برنامه همراه ماست. مهرداد سلام، اگه موافقی از آمار جهانی کرونا شروع کنیم.
سلام به تو رضا و شنوندگانمون. آمار جهانی کرونا در واقع در حال حاضر چیز در حدود 3,230,000، بیش از 3,230,000 مبتلا به کرونا که اثبات شده در واقع وجود داره و از این تعداد چیز در حدود 1,000,000، بیش از 1,000,000 اونها بهبودی یافتند و 228,000 نفر، بیش از 228,000 نفر در واقع جان باختند بر اثر همین ویروس. وضعیت کرونا الان در جهان اگرچه کمی میشه گفت از اون سرعت و شیوع بسیار ترسناک ماهای گذشته که دو ماه اخیر به خصوص کمی ما یا چند هفته یا در یک هفته اخیر فروکش کرده، اما همچنان یک سیر صعودی کنترل شده رو داره در این حال. اما الان کشورهایی که بیش از همه درگیر این موضوع هستند همچنان ایالات متحده آمریکاست که با بیش از 1,000,000 بیمار مبتلا به کرونا و بیش از 61,000 قربانی از این ویروس بیشترین آسیب رو دیده و بعد از اون کشورهای اروپایی هستن مثل اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا و آلمان. در سطح آسیا هم کشورهایی مثل ترکیه و بعد از اون آماری که از طرف ایران به صورت رسمی اعلام میشه او رو در جایگاه بعدی قرار میده و چین، اینها کشورهایی هستن که الان در بالاترین سطح ابتلا به بیماری کرونا هستن در سطح جهانی.
به بریتانیا اشاره کردیم، اشتادی که از این کشورهایی بود که خیلی دیروز آمار عجیبی از خودش نشون داد، تعداد مرگش از تعداد ابتلاش بیشتر بود، تعداد مرگش 4,419 بود، تعداد ابتلا 4,076 نفر. اما خبرهایی هم از یک داروی جدید برای بیماران کووید 19 منتشر شده. مهرداد، از این دارو چه خبر؟
ببین، در این مدت داروهای مختلفی منتشر شده. ما دیروز خبر در واقع 4 تا شرکت پیشتاز در زمینه کشف واکسن‌های ویروس کرونا رو گفتیم. امروز خبرهایی که داریم از داروی ویروس کرونا است. می‌دونی که واکسن امر پیچیده‌تری است، باید یک دوران طولانی‌تری بررسی بشه، اما دارو برای بیمارانی که به خصوص وضعیت وخیمی دارن تعهدی امیدبخش‌تره و احتمال دسترسیش هست. یکی دو تا دارو مطرح هست که الان بسیار در موردش صحبت که، اما مثل مثلا ریساچین که داروی مقابله با مالاریا بوده الان در این مورد، یا ریتوناویر که داروی بودی که برای درمان اید ساخته شده بوده اما الان در این مورد میگن که تاثیراتی داره بر روی مبتلایان به کووید 19. اما دارویی که الان خیلی دربارش صحبت میشه رمدسیویر هست، دارویی است که در اصل برای درمان ابولا ساخته شده بوده و روی بیماران مبتلا به سارس و مرس هم ظاهرا دوتا از بیماری های همین خانواده کووید هست، هم تأثیر گذاشته پیش از این. الان از سوی برخی مقامات بهداشتی است در امریکا و همینطور در چین چند ماهی است که روی موضوع داره کار میشه و گفته میشه که روی بیماران مبتلا به کرونا هم میتونه اثر بگذاره. دکتر آنتونی فاوچی مشاور امور بهداشت کاخ سفید و مدیر مؤسسه ملی آلرژی ماری فونی آمریکا دیروز در این مورد صحبت کرد و همین باعث شد که این داروی در واقع رمدسیویر الان بیاد در صدر خبرهای جهانی. دارن روش آزمایش میکنن، تاثیرات مثبتی نشون داده، حدود 8% بین بیماران مبتلا که در معرض مرگ بودن تاثیرات مثبتی گذاشته. اما واقعیت اینه که هنوز سازمان مواد غذایی داروی آمریکا ابراز نظری درباره رمدسیویر نکرده، خودداری کرده، تاییدش نکرده. یک جاهایی هم تاثیرات مثبتی از خودش نداشت این دارو، اما همچنان میشه گفت یکی از امیدبخش‌ترین داروهاییست که ما در حال حاضر داریم.
مرتاد قاسم‌فر بود که در مورد وضعیت کرونا در جهان میگفت. پوزش میخوام پرسش دیگری هم داشتیم از مرتاد که فرصت نیست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. در پاییز سال جاری تحریم تسلیحاتی ایران به پایان خواهد رسید و آمریکا مترصد است تا به جمهوری اسلامی اجازه ندهد که با اتمام این تحریم دست به خرید و فروش سلاح بزند. همکارم سمیرا قرایی پشت خط ارتباطی برنامه است. سمیرا سلام، تازه ترین اقدامات آمریکا در این باره چه هست؟
سلام میکنم به تو رضا و به همه شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا آقای مایک پومپئو روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که آمریکا هر چه در توان داره انجام میده تا ایران نتونه با اتمام تحریم تسلیحاتی خرید و فروش سلاح رو آغاز کنه. آمریکا و مشخصا آقای پومپئو بارها اعلام کردند که جمهوری اسلامی حامی نخست تروریسم در جهان، دولتیه که مخالف با اسرائیل، در پی شرارت هست در منطقه و به همین دلیل این رژیم مشخصا نباید بتونه آزادانه خرید و فروش سلاح انجام بده. اما رضا، داستان به همین سادگی نیست که یک تحریم 5 ساله‌ای وضع شده باشه و حالا تحت هر شرایطی هم لغو بشه و اگر قرار باشه تمدید بخوان بکننش، روسیه یا چین که از اعضای شورای امنیت هستند وتو بکنن. موضوع یک پرونده حقوقی پیچیده است، از چند زاویه مخالفان و موافقان بسیاری داره. اول اینکه لغو تحریم، این تحریم تسلیحاتی، منوط به تایید این نکته است از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ایران به تمامی تعهدات خودش پایبند بوده و مفاد برجام رو رعایت کرده. اگر این تایید نشه و یکی از اعضای برجام ایران رو متهم به نقض بکنه و موفق بشه که ثابت بکنه، در این صورت این تحریم تسلیحاتی لغو نمیشه. حالا با توجه به این مفر حقوقی که وجود داره، آمریکا در تلاشه که بگه که من یکی از اعضای برجام هستم و ایران رو متهم به نقض بکنه. اما میدونیم که آمریکا از برجام خارج شده. این موضوع خروج شفاهی بوده و همچنان برای کاغذ آمریکا عضوی از برجام محسوب میشه، هرچند که به هیچ کدام از تعهدات خودش توی این 2 سال اخیر عمل نکرده. آمریکا مایل هم هست که به سراغ بریتانیا، فرانسه و آلمان بره، اونها رو به سمت خودش بیاره و از اونها هم بخواد که در این مسئله نقض برجام آمریکا رو همراهی کنند. اینجا یک نکته دیگه مطرح میشه، یک زاویه تازه باز میشه و اون اینکه اتحادیه اروپا خودش تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی رو مجزا داره. از سال 2007 اتحادیه اروپا یک تحریم تسلیحاتی و تحریم قطعات مخابراتی و ارتباطی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده. این تحریم ها تا 3 سال دیگه، یعنی سال 2023 ادامه پیدا میکنه. پس این 3 کشور میگن ما که تحریم تسلیحاتی خودمون رو داریم، پس برجام رو ترجیح میدیم به این مسئله قطعنامه تمدید تحریم های تسلیحاتی. کما اینکه تا امروز هم اتحادیه اروپا بارها گفته که برجام براش بسیار مهمه و براش در اولویت قرار داره. حالا توی این شرایط که آمریکا انتخابات رو هم در ماه نوامبر داره، 18 اکتبر هم این تحریم تمام میشه، ایالات متحده میخواد که در ماه می که از فردا آغاز میشه و استونی ریاست دوره شورای امنیت رو بر عهده داره، این قطعنامه رو به رأی بگذاره، ایران رو متهم بکنه به نقض برجام و باید دید که با حمایت استونی که از متحدان آمریکاست فرآیند رأی‌گیری چطور پیش خواهد رفت. قطعنامه رو پیشنویسش رو آماده کرده، در اختیار بریتانیا، آلمان و فرانسه گذاشته، به روسیه و چین نداده. روسیه و چین بسیار مهمن در این فرایندهای حقوقی، چون هم حق وتو دارن و هم از اعضای برجامند.
سپاسگزار از تو سمیرا قرایی. اما همراه میشیم با کارشناس میهمان برنامه مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای از آلمان، تا در همین باره گفتگو کنیم. آقای براتی، وزیر خارجه آمریکا میگه اجازه نمیده ایران بعد از پایان تحریم سازمان ملل سلاح بخره. با توجه به اینکه گفته میشه چین و روسیه هم دو عضو دیگر برجام و حتی شرکای اروپایی برجام هم چندان میلی به همکاری با آمریکا در این زمینه ندارن، آمریکا چه راه دیگه‌ای در اختیار داره که در واقع جلو ایران رو بگیره که نتونه سلاح بخره؟
خب فعلا فقط به یک دلیل کاملا واضح و اقتصادی. اصلا جمهوری اسلامی اون زمینه لازم مالی رو برای خرید تسلیحات جدید نداره. الان نفت $10 ایران مجبوره بفروشه، اون هم در یک مقیاس بسیار بسیار کم که حتی کفاف واردات مواد غذاییش رو هم حتی نمیده. بنابراین ایران در همچین شرایطی نیست.
اون بله، ولی یک بودجه مشخص داره. نیروهای مسلح ایرانی که بودجه مشخص دارن که خب میتونه صرف همین کار بشه.
بله، این بودجه روی کاغذ هست. این بودجه روی کاغذ هست، به صورت ارز دست حکومت نیست. حکومت چیزی در حدود $10 میلیارد ارز در اختیار داشته که این مربوط میشه به 4 ماه پیش. اون منابع دیگری که جمهوری اسلامی داره طلبهایی است که از کشورهای گوناگون در قبال صدور نفت داره و به دلیل تحریم‌های مالی نتونسته با اون پولها دسترسی پیدا کنه. چیزی در حدود حد می‌زنم بین 50-60 بعضی 70-80 میلیارد دلار میگن، ولی باید فروشنده‌ای هم باشه برای
بله. زمینه. خب فارغ از توان ایران آقای براتی، فارغ از اینکه توان ایران چقدره برای خرید، اینکه آمریکا چه راهی داره برای اینکه حالا از راه دیگری مانع از پایان یافتن این تحریم‌ها بشه، یا حالا اگر نشود از راه دیگری مانع از خرید سلاح بشه؟
راهش در صورت شورای امنیت نیست و این که گفته میشه که گوی آمریکا فقط شفاهن از برجام خارج شده، اینم کاملا درست نیست. رئیس جمهور آمریکا به صورت دستور کتبی به وزرای مسئول خودش خروج از برجام رو دستور داده. این احتیاج نداره به یک نوع شرایط قانونی، چون اصلا برجام در مجلس آمریکا تصویب نشده که یه تصویب اجرایی بوده. به همین دلیل هم الان برای ورود مجددش بایستی برگرده به شرایط پیش از تحریم ها، یعنی تمام تحریم های اعمال شده اول باید آمریکا وضع برداره، برگرده به شرایط پیش، اون وقت میتونه عنوان عرض اما شرایطی که برای رفع اختلاف در نظر گرفته شده مکانیزم ماشه رو به کار بندازه تا برسه به شورای امنیت و مصوبه جدیدی بگیره. ولی خب اینجا یه مشکل بزرگ وجود داره و اون این هست که آمریکا سال گذشته از پیمان منع گسترش سلاح اتمی چی که مربوط به موشک‌های میانبرد روسی میشه و خودش میشه بیرون آمده. طبق معاهده‌ای که بیش از 30 سال پیش بسته شده بود، طرفین اجازه ندارن موشک‌های میانبرد زمین به زمین که دارای کیفیت یا استعداد حمل کولاک‌های اتمی رو داشته باشن نباید اصلا بسازن. اونهایی هم که دارن باید رد خارج کنن. روسیه این کار رو نکرده و آمریکا معتقده که به همین دلیل باید از پیمان بیاد بیرون. الان مشکل اساسی همون کاری رو که به اصطلاح روسیه مشکلی که با آمریکا داره، این مشکل به ایران هم برمیگرده. بنابراین ایران، جمهوری اسلامی یه متحدی در این زمینه داره به نام روسیه که در شورای امنیت هم اگر کار به اونجا برسه به دلایل شخصی، به دلایل مربوط به منافع خود روسیه مخالفت خواهد کرد با یک نوع به اصطلاح مصوبه تحریمی جدید.
بله، البته ایران به کشورهای دیگه، خودش هم به کشورهایی که به هر حال میخواد سلاح هم میفروشه، یعنی خرید سلاح از یک طرف و فروش سلاح میتونه در واقع به نوعی برای ایران در واقع ایجاد درآمد هم بکنه. اما وزیر خارجه آمریکا، خیلی کوتاه میخواستم ازتون بپرسم، از اتحادیه اروپا خواسته که افراد و نهادهای مرتبط با برنامه موشک ایران رو تحریم کنن. اتحادیه اروپا تا چه حد ممکنه در این زمینه با آمریکا همکاری کنه؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
بله، اروپا این کارو کرده، یک مصوبه تحریمی جداگانه خودش چند ساله داره. سر مسئله‌ای که مربوط به این مسئله موشک قاصدی که این ماهواره رو به هوا برده، این موشک طبق تعریف استعداد حمل کلاهک‌های اتمی رو داره، بنابراین شامل موشک‌های بالیستیک مورد اعتراض آمریکا و اروپا میشه. در این مورد مشخص آمریکا میتونه از حمایت اروپایی‌ها برخوردار بشه و اروپایی‌ها بر این مسئله با آمریکا همراهی خواهند کرد.
بله، سپاسگزار از شما مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای از آلمان. اما در پایان این بخش بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی و آنچه که در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره، اما پیش از اون فرصتی کوتاه بگیریم از اتاق فرمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب ببینیم در شبکه‌های اجتماعی خبر داغی که بیشترین واکنش رو از کاربران ایرانی داشته چه هست. با همراه میشیم با همکارم بیتا بختیاری که پشت خط ارتباطی برنامه است. بیتا، چه خبر؟
رضا، یکی از داغ‌ترین به اصطلاح خبرهایی که الان دست به دست میچرخه در شبکه‌های اجتماعی اظهارات روز گذشته علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه هست. آقای تنگسیری گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی دستور ساخت و ساز مسکونی در جزایر خلیج فارس و آماده کردن اونها برای سکونت مردم رو صادر کرده. کاربران به این ماجرا واکنش‌های متفاوتی نشون دادن. بعضی‌ها ازش استقبال کردند، بعضی‌ها گفتن که بعضی ها نوشتن در واقع چرا در 30-40 سال گذشته همچین دستوری صادر نشده، یک کاسه زیر نیم کاسه هست. بعضی از پیام ها رو من میخونم. یک کاربری به نام علی فلاح نوشته قابل سکونت شدن جزایر خلیج فارس با پول و سرمایه گذاری قابل حله، مردم رو هم باید ترغیب کرد و از نقاط دیگه کشور به اونجا کشوند. اما شاید این یک اتفاقی باشه باعث بشه که دیگران صاحب خانه بشن. یک کاربر دیگه به نام دشمن نوشته که چرا مردم رو الان میخواین بکشونن به اونجا؟ آقای خامنه‌ای میخواد مردم رو گوشت دم توپ بکنه و شک نکنید که با ارزون فروختن این خونه ها به مردم بیچاره اونها رو وسوسه میکنن و به هر حال گوشت دم توپشون میکنن. اما یه کاربر دیگه به نام کوپر معتقده که اصلا این کار نشدنیه، به خاطر اینکه هوای اون مناطق به نوشته این کاربر مثل جهنمه و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. و یک کاربر دیگه به نام بابک نوشته که این خیلی خوبه، این باعث میشه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ادعایی رو که سال هاست دهه هاست مطرح میکنن در مورد مالکیت بر جزایر سگانه کنار بگذارن. و باز یه نفر دیگه به نام سعا نوشته تو رو خدا به هر چی که میپرستین با این دستور رهبر جمهوری اسلامی نرید و اون جزایر بکر خلیج فارس رو هم خراب کنید، به اونها دست نزنید، شاید 100 سال دیگه اینجا آدم حسابی ها حکومت کنن، بیان و اون جزایر رو توریستی تفریحی بکنن و ده ها برابر پول نفت برای ایران درآمد داشته باشن. اگه که من فرصت داشته باشم رضا، یک واکنش دیگر رو هم بخونم از کاربری به نام احمد قربانی که معتقد این دستور علی خامنه‌ای یک دستور موجه و حساب شده است، اما نوشته که نظام جمهوری اسلامی یک نظام فساد محوره و اولین اتفاقی که میفته اینه که به خاطر رانت و سوء استفاده هایی که پیش خواهد اومد ماجرای زمینخواری در اونجا هم به هر حال پیاده خواهد شد و این طرح ابتر خواهد موند.
سپاسگزارم از تو بیتا بختیاری. در مورد آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره هم شنیدیم از بیتا بختیاری. اما اگر به وبسایت ما مراجعه کنید خبرها و گزارش‌های بیشتری هم میتونید ببینید. از جمله همین الان در صفحه اول وبسایت ما خبری هست با این تیتر: آلمان تمامی فعالیت‌های حزب‌الله لبنان در خاک خود را ممنوع کرد. که امروز پنجشنبه 11 اردیبهشت خبر رسیده که آلمان تمامی فعالیت‌های گروه حزب الله لبنان در خاک خودش رو ممنوع اعلام کرده و کلیت این گروه که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هست رو از این پس به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسه. در این باره اگر دیدگاهی داشتید با ما در میون بگذارید. درباره این گروه چی فکر می‌کنید؟
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
پس منتظر دیدگاه های شما هستیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا 50 تا 30 دقیقه دیگه برمیگردیم با مشروع خبرها.